بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در این بود که ما اگر شخصی را اجیر کردیم برای ریاضت، آیا این عقد اجاره درسته یا نه؟ و علی تقدیر صحتش، آیا به اجاره او، به استیجار او، آیا همین که ریاضت کرد ما مالک میشیم یا نه؟ به وجوهی استدلال شده برای صحت اجاره و تملک این مستأجر. وجه اول از مرحوم آقای گویی بود که خوندیم. رسیدیم به وجه دوم. وجه دوم از مرحوم صاحب جواهره. مرحوم صاحب جواهر که آدرسش از جلد 26 صفحه 324، ایشان در جواهر فرمودن که این مالی که حیازت میشه نتیجه و چیه؟ نتیجه این عمل حیازته. و این عمل حیازت ملک کیه؟ ملک مستأجره. پس بنابراین این مالی که حیازت شده میشه ملک مستأجر، چون همیشه فرع تابع چیه؟ اصله. پس ایشان فرموده عمل حیازت ملک مستأجره، یه مقدمه، و اون مالی که حیازت میشه نتیجه این عمله، اینم دو مقدمه. و مقدمه سوم اینه که فرع همیشه تابع اصل، نتیجه میگیره که چیه؟ که این مال حیازت شده هم ملک کیه؟ ملک همون کسی است که عمل ملک اوست. عمل ملک کیه؟ ملک مستأجر، چون همیشه فرع تابع اصله. این استدلال مرحوم صاحب جواهر بوده برای اینکه مستأجر مالک میشه این مالی را که حیازت شده. فرع عبارت از اون ماله، اصل عبارت از اون عمله. عمل ملک کیه؟ ملک مستأجر. فرع هم که اون ماله میشه ملک مستأجر. این استدلالی بوده که مرحوم صاحب جواهر فرموده. خب مطالبشون از جهات قابل مناقشه است. فقط یه مناقشه به فرمایششون وارد میکنیم. این که میگید فرع تابع اصله، این به سیره ثابته دیگه. ما اون مقداری که در سیره داریم فقط در باب نماعات داریم که نماع چیه؟ تابع اصله. مثلا اگر درخت میوه ای داد، میوه مال کیه؟ صاحب درخت. اگر این مرغ تخم گذاشت، تخم مال کیه؟ مال صاحب مرغ. اگر این گوسفند ولدی زایید، بچه ای زایید، بچه مال کیه؟ مال اون کسی که گوسفند مال اوست، یعنی مادر اون گوسفند مال اوست. ما این رو در نماعات داریم، اما این سیره در غیر نماعات نیست. روایتی وارد نشده الفرع لمن له الاصل. در سیره داریم که اگر مالی نماعی داشته باشه، چه متصل مثل میوه، چه منفصل مثل ورد و تخم، مالک اون نماع کیه؟ کسی که مالک اصله. بیش از این ما دیگه سیره نداریم. این فرمایش ایشان رو هم قبول نکرد. ایشون یه قاعده سیره و قلائی که فر تابع اصله، این سیره داریم، منتها سیرش زیره. و اگر کلن باشه وقت اینجا باید مستقیما برن سراغ سیره، وقت میشه بچه دیگری. نمیدونم پس در ما نحنفی سیره هستش، اگه باشه میشه وجه مستقیم. اما نه، یه قاعده ای رو به سیره میگه، قاعده ای داریم و اون قاعده رو تطبیقش کرده. حرف ما اینه که این قاعده تطبیق نمیشه. خدمت رو عرض کنم وجه سوم که استدلال شده بر صحت این اجاره قبول نداریم. آره دیگه اتون از جهتی منافسه سیره قبول نکردیم. حالا فقط همین فرق اصل سرک گفتیم، این اونی که داریم در باب نماعاته. وجه سوم، بعضی ها تمسک کردن به روایات و اطلاعاتی که ما در باب اجاره داریم. گفته شده که این روایاتی که در باب اجاره داریم مطلقه. یکی از افراد اجاره چیه؟ یکی از افراد اجاره عبارت از چیه؟ اجاره برحیازته. خدمت رو عرض کنم که پس بنابراین میگیم اجاره برحیازت صحیح هست للاطلاق. کدوم اطلاق؟ اون ادله ای که دلالت داره بر صحت عقد اجاره. پس این اجاره صحیح هست للاطلاق، اطلاق روایات و اخباری که ازش استفاده شده، صحت عقد اجاره. اینم وجه سوم. این وجه هم بله هر دو با همه، هر دوش با همه اشکال میکنیم. این وجه سوم هم از جهاتی محل مناقشه است، فقط یه مناقشه وارد میکنیم. اگر تسلم بکنیم چنین اطلاقاتی ره، نهایتش عقد اجاره صحیحه. اما ملکیت مستأجر نسبت به مال حیازت شده ثابت نمیشه. میره او اجاره میکنه، میاد تحت استیلا این قرار میده و این استیلا پیدا میکنه و تملک میکنه برای خودش. پس از این اجاره نمیتونیم، از این اطلاقات علی تقدیر این که موجود باشه، بر فرضی که چنین اطلاقاتی ما داشته باشیم، چنین اطلاقاتی هم بر فرض داشته باشیم، میگه عقد اجاره صحیحه. نمیگه به مجرد اجاره او مالک میشه. کی؟ جناب مستأجر. لامحال او حیازت میکنه، میاد ماهی رو میده به جناب مستأجر، جناب مستأجرم بعد از استیلاء بر ماهی بر خودش تملک میکنه. بله، یعنی این لزوما استفاده نمیشه کرد که اگر گفتیم اون روایات میگه اجاره صحیحه، بالالتزام دلالت کنه بر ملکیت مستأجر. میسازه هم با اینکه اون مالک بشه هم مالک نشه، چون اون ربطی به عقد اجاره نداره دیگه. بله، به خاطر توابع و منافعش. درست. میخوایم ببینیم به مجرد این که ماهی رو گرفت از آب در آورد، این ماهی الان ملک اون مستأجر میشه یا ملک این حیازت کننده است، یا نه بر اباحه خودش باقی است. و فرض اینه که اون صیادم ماهی رو گرفت برای مستأجر گرفت، مالکیت فهمیده نمیشه، بالالتزام فهمیده نمیشه، فقط دلالت میکنه برای که این عقد اجاره درست. اما اینکه اون مالک میشه به استیلا و حیازت، این دیگه در اون دلالت نمیکنه. عقد اجاره اثر داره دیگه، ماهی رو میگیره میاره میده به من، منم تملکش میکنم. بله، چون فرض کردیم یا بر اباحه خودش باقیه یا ملک حیازت کننده شده، منتها تا به من داد اعراض کرده و من تملک میکنم. خیلی هم مفید این اجاره. این وجه سوم هم تمام نیست. وقلایی چرا؟ چون او که میگیره برای خودش مالک میشه، منتها بعد میاد به من تحویل میده. به خاطر لازم نیست همون لحظه اثر داشته باشه. شما مثلا یک کاری انجام میدین، 100 سال دیگه چیه؟ فایدهش ظاهر میشه، اشکال نداره. اگه وفا به عقد شرعا واجبه، ثمن ادایش واجبه و اونم تسلیم عمل واجبه، باید بیاد این مالی رو که خودش تملک کرده باید بیاد در اختیار من بگذاره و اعراض کنه. وقتی میگیم اجاره صحیحه، این تا آخرش. اما بعد از این که در اختیار من گذاشت و اعراض کرد، من تملکش میکنم. این وجه هم تمام نیست. وجه چهارمی نه کلن هر عقدی ره که مشهور بین فقها اینه که هر عقدی که درش یک نفع قرض عقلایی باشه صحیحه.
نه نه، بلا نتیجه شده این
گفتیم اطلاقش هم اگه داشته باشیم میگه عقد اجاره صحیحه، اما بحث ما یکی خود اجاره است و یکی به نفس حیازت مالک بشه. از این اطلاق دیگه نمیتونیم استفاده کنیم تا من ماهی رو حیازت کردم بشه ملک مستأجر.
در عقد ازدواج
اینطور نیست؟ در عقد چی؟ ازدواج بله، چون در اون حالت انتظاره نداره. تا عقد ازدواج خونده بشه زن و مرد میشن زوج و زوجه. هر کنون به حساب خودش مثل این که فرض کنیم نه دیگه، اونجا چون حالت منتظره نداره، اینجا یه حالت منتظره داره که باید این ماهی رو که حیازت کرده بیاد در اختیار مستأجر بگذاره، وقت لزوم مستأجر بعد تملک میکنه. پس این وجه تمام نیست. و بله اطلاقی نداریم، مثلا در روایت هیچ روایتی نداریم که چنین مطلقاتی داشته باشیم. وجه چهارمی که استدلال شده سیره متشرعه است. گفتن آقا این اجاره کردن برای حیازت یه امر متعارفی، حتما در عصر ائمه بوده، حتما در عصر ائمه این اجیر میکردن افراد رو برای حیازت، و همین که ائمه رد نکردن استفاده میکنیم که اجاره برای حیازت صحیحه. بله در همه وقت میگن متعارفه، چون انسان نیاز داره به ماهی، کسی رو اجیر میکنه بره برش ماهی بیاره. اینطور نیستش که انسان همه کاراش خودش انجام بده، کسی رو اجیر میکنه بره هیزم جمع کنه، کسی رو اجیر میکنه بره مثلا برش کاری رو انجام بده، یعنی از مباحات رو حیازت کنه. پس وجه چهارم به سیره متشرعه تمسک کردن برای اثبات صحت این اجاره. نه به سیره متشرعه و عدم رد ائمه، اگر رد میشد قطعا به ما میرسید. این خدمت شما عرض کنم که وجه چهارمیه که استدلال شده برای صحت این عقد اجاره. این وجه هم مخدوشه. چرا؟ چون نهایتش ما اگر بپذیریم فقط سیره اثبات میکنه که اجاره صحیحه، اما سیره دیگه نمیتونه اثبات کنه که به مجرد حیازت چیه؟ مستأجر مالک میشه. نهایت این سیره اینه که اینا میرفتن ماهی میگرفتن، هیزم جمع میکردن، میامدن میدادن به مستأجر، وقتی مستأجر میگرفت مالک میشد. پس این سیره را اگر قبول بکنیم، چون اصل سیره هم قبول نمی کنیم، اگر قبول بکنیم نهایتش چیه؟ اجاره صحیحه، نه اینکه چیه؟ نه اینکه ملکیت صحیح باشه. نه، یعنی به این معناست که اگر در اختیار اونها قرار می گرفت، این ملک اونها نبود در واقع، ملک کی بود؟ ملک حیازت کننده. بله؟ خب ببینید این اشکال درسته، یعنی بقول شما معصیتی نبوده، منتها به عنوان اینکه این امام تبلیغ دین باید بکنه یک امر شرعی رو برکنه به اینکه این عقد اجاره باطله یا شما مالک نشدین، مثلا به این مقدمه تمامش کنیم. بله این مطلب تو ذهن خودم هم بوده که حتی بر فرضی هم که سیره باشه اجاره تصحیح نمیشه. چرا؟ چون برفرض میشه یک اجاره فاسد، اجاره فاسدی که درش معصیت نیست. منتها چیزی که هستش اینا رو گفتیم که مناقشاتش متعدده، نهایتش که تسلم بکنیم فقط اجاره تصحیح میشه. و بالاخره وجه پنجمی که استدلال شده بر صحت این اجاره سیره عقلا هستش. گفتن در سیره عقلا این اجاره صحیحه و به مجرد حیازت مستأجر مالک میشه. این وجه پنجم رو ما قبول کردیم، یعنی این سیره رو قبول کردیم. منطقه همونطور که بارها گفتم اینها امور عرفیه، اغلا موقفشون در این موارد امضائیه. لذا ما وقتی میگیم در سیره اغلا یعنی در زمان و مکان خودمون داریم صحبت میکنیم. بله در زمان و مکان ما این چنینه. فعلا ما اگر کسی را اجیر کردیم برای سید ماهی برای ما یا برای جمع کردن هیزم برای ما و اون رفت ماهی گرفت برای ما، هیزم جمع کرد برای ما، ما معتقدیم که در عرف ما مالک این هیزم کیه؟ مستأجره. به مجرد این که هیزم ها رو برای من جمع کرد، این هیزم ها ملک منه. به مجرد این که این ماهی ها رو برای من گرفت، ملک منه. لذا خود این صیاد هم، خود این حیازت کننده هم بعد از حیازت نمیتونه مثلا اون ماهی رو که صید کرده برداره بخوره.
برای مستأجر،
برای من، من مستأجرم، برای ما، ما مستأجریم. اون مقام ثانی است. پس اگر رفع هیزم جمع کرد برای مستأجر، اگر رفع ماهی گرفت حیوان شکار کرد برای مستأجر، به مجرد حیازت اون مال میشه ملک کی؟ ملک مستأجر. وقتی ما میگیم سیره اغلا، منتفقه ها فکر میکردن که اغلا در همه زمان ها و مکان ها یه سلوک واحدی دارن. این امر عرفیه. در عرف ما در این زمان و این مکان که ما داریم الان با هم بحث و گفتگو میکنیم، این سیره عرفیه هست. اغلا هم امضا میکنن. لذا بعد از این که ماهی رو برای من صید گرفت، کسی نمیتونه در اون ماهی تصرف کنه، حتی خود اون صیاد هم نمیتونه تصرف کنه. بله. خدمت شما عرض کنم که این وقتی که ما کسی را اجیر میکنیم برای این کار. بله در اینجا یه نکته رو تذکر بدم. ما دفعه کسی را اجیر میکنیم در یک مقطع زمانی، مثلا امروز برو برای ما شکار کنی، رفت برای ما شکار کرد، اون شکار میشه مال من. اما یه دفعه در یک مقطع شکار زمانی نیست، میگم امروز بر من یه دونه ماهی صید کن. اینطوری است که تمام عمل من مال او باشه. میگم امروز یک ماهی برای من صید کن. خب این حالا یک ماهی صید کرد برای من، بعد بخوا حالا این ماهی رو خودم بخورم، بعد یکی دیگه برای او صید میکنم. به نظر میرسه که در اینجا میتونه به اصطلاح برداره این ماهی رو استفاده کنه. سوال میشه که خب چطور از ملکش خارج میشه به ملک این ساعد داخل میشه؟ یه شرط متأخری داره و اون شرط متأخر اینه که بر این قصد خودش تا آخر چیه؟ باقی بمونه. لذا اگر بر قصد خودش باقی نمون، کشف میشه که از همون اول هم چیه؟ ملک این شخص نشد. رفتیم به زید گفتیم اجیر، گفتیم امروز یه ماهی بر من صید کن، نه اینکه این زمانت مال من باشه. این رفت یه ماهی بر من صید کرد، گفت حالا این ماهی رو خودم بخورم، یه ماهی دیگه بر مستأجر میگیرم. به نظر میاد که این حق رو داره که اون ماهی رو بخوره، خودش استفاده کنه، بعد یه ماهی دیگه برای کی بگیره؟ برای مستأجر بگیره. وقتی که صید کرد شد ملک کی؟ ملک مستأجر. اما وقتی برای خودش میخوره میگیم اشکال نداره. پس این باید یک شرط متأخری باشه که ملکیت مستأجر نسبت به این ماهی یه شرط متأخری داره که از این قصدش چیه؟ بر نگرده. اگر از قصدش برگشت، کشف میکنه که از اول چیه؟ مالک نشده بود، بر اباحش باقی مونده بود، وقت الان این ماهی رو به قصد خودش برمیداره و میخوره. منتها این از مسئله ما خارج بود، اینه به مناسبت گفتم. پس بنابراین در مقام اول اگر کسی رو ما اجیر کردیم برای حیازت، عقد اجاره صحیحه و به مجرد حیازت مستأجر میشه چی؟ مالک اون مال حیازت شده. هذا تمام الكلام در مقام اول. بفرمایید. خب ببینید این که ما در سیره‌های عقلایی گفتیم شکل میگیره بر اساس نظام، بر اساس حفظ نظام، دقت کردین؟ منتها حفظ نظام این به صورت ارادی و اختیاری نیست، یعنی اون زندگی اجتماعی اینا رو براشون پیش میاره، یعنی این بهترین شکل چیه؟ بهترین گزینه در یک موقعیت، لذا بهترین گزینه در این نحو موارد ملکیت چیه؟ ملکیت خود مستأجر به مجرد حیازت. خدمت شما عرض کنم گفتیم سیره متشرعه وقت میخواییم بگیم از باب امضای امامه. ببینیم در بحث سیره متشرعه وقتی میگیم یعنی این رو دیگه به نگاه سیره عقلا بهش نگاه نمی کنیم، سیره خاص، برای سیره خاص بهش نگاه میکنیم. آره این که میگیم وقتی وجود نداره یعنی احراز نشده. بله وقتی ما میگیم محرزه خوب دقت کنید آجا، اینو بارها گفتم، معناش این نیست که این سیره عملی داریم، ما با توجه به یک زندگی اجتماعی ارتکازات تو ذهن ما شکل گرفته، امکان داره در عمرمونم به کسی برخورد نکرده باشیم که این کار رو کرده باشه، ولیکن اون ارتکاز ما دیگه مؤدب شده، شکل گرفته. میگیم با توجه به ارتکاز ما که ارتکاز خودمونم نمونه از ارتکازات عرفیه و به تبع امضا عقلا میدونیم، میگیم این عقد اجاره هیچ مشکلی نداره، ملکیت او هیچ مشکلی نداره. مقام ثانی در اینه که حالا اگر این رفقا حیازت کرد اما برای خودش حیازت کرد، ما کسی رو اجیر کردیم که روز جمعه برای ما بره ماهی صید کنه، این روز جمعه رفت برای صید ماهی اما برای خودش صید کرد، دید امروز ماهی خیلی زیاده، اگر برای خودش صید کنه چند برابر اون اجرت چیه؟ پول گیرش میاد، شروع کرد به صید کردن ماهی برای خودش. سوال اینه که این ماهیایی که صید شده مال کیه؟ مال مستأجره؟ مال حیازت کننده است؟ اجیره؟ یا نه بر اباحه اولیه باقی است؟ یا قول دیگر؟ اقوال در مسئله چهار قوله. مال هیچکی نیست. بله چون به جهت این که قصد کرده برای خودش و از اون طرف اجیر بوده، چون ترجیح بلا مرجحی لازم نیاد، نه ملک این میشه نه ملک اون میشه. بله نه حق پیدا میکنه، صیاد حق داره، کسی این فرو ماهی ردش بگیره، اما ملک کسی نیست. اقوال در مسئله چهار تاست. قول اول اینه که ملک مستأجره، استدلالم کردن که عملیت الحیازت ملک مستأجر بوده، چون عمل حیازت ملک مستأجر بوده لذا مالی هم که حیازت میشه مال مستأجره، عمل مال مستأجره. این قول اول که این ماهی حیازت شده ملک مستأجره. قول دوم اینه که ملک اجیره، دلیلش چیه؟ گفتن که در باب حیازت تملک و ملکیت تابع قصده، چون قصد کرده ملکیت خودش ره و تملک خودش ره لذا مالک میشه، تابع حیازت نیست، در باب حیازت تابع قصد، اون قصد کرده حیازت ملک خودش رو، یعنی قصد کرده حیازت رو برای خودش لذا خودش مالک میشه به اعتبار قصدی که داره. بعضی ها فرمودن که قول سوم اینه که نه ملک اجیره و نه ملک مستاجره. چرا ملک مستاجر نیست؟ چون قصد خلاف کرده، قصد اوله نداشته. چرا ملک اجیر نیست؟ چون اون عمل حیازت ملک او نبوده، عمل حیازت مال دیگری بوده. لذا چون اینجا بین عمل و قصد تنافی واقع شده، عمل مال مستاجر، قصد برای اجیر، لذا ملکیش که واقع نمیشه، بر اباحه خودش باقی میمونه. بله، یعنی از اون طرف قصد خودش هم کرده، این دو با هم نمیسازه،
هم تابع قصد و هم تابع
حیازته. بله دیگه، قصد حیازت داشته، اما حیازت کرده برای خودش. بله، یعنی علاوه بر حیازت قصد ملکیت او را باید بکنه، قصد تملک برای او را باید داشته باشه. ملک نمیشه. بله، یعنی حیازت و قصد دوتایی با هم که جمع بشه میشه مملک. اینجا حیازت مال یه نفر بوده، قصد مال یه نفر دیگر بوده. چون به جهتی که مال دیگری بوده.
از اون میگیم چرا
چون قصد او رو نکرده. بله خب دیگه، اکثر انبار دنیا مال هیچ کی نیست. تمام ماهیایی که تو دریاها هست، رودخونه هست، ملک کیه؟ هیچ کی. این همه نفت ها، این همه گاز، این همه معادن در توی زمینه، ملک کیه؟ ملک هیچ کیه. خب بله، نه این که فرمودین درسته، حیازت نشده، اما صرف این که پس ملک کسی نباشه بعید نیست. اما این که حیازت شده بله، اما قصد هم نشده، قصد شده برای خودش، که فرض کردیم که خودش اینا گفتن مالک اون عمل نی. بله احتیاج به قصد نداره، اما قصد خلاف هم نباید بکنه. فرض کردیم قصد خلاف کرده، مثل این که شما به کسی پول میدین، میگیم برید برای من یک کتاب بخر، میره برای خودش کتاب میخره. دقت کردیم، برای خودش کتاب میخره، یک کتاب میخره، من تو بعد که کتاب رو برای خودش خرید، نه چون فرض اینه که سمن کرده، من تو پول شما رو میده به کتاب فروش، یک کتاب برای خودش میخره، من تا به جایی که از خودش پول بده، پول شما رو که بهش داده بودین میده به کتاب فروش. خدمت شما عرض کنم اینم قول سوم. قول چهارم در مسئله تفسیری است که بعضی ها فرمودن، و اون تفسیر خدمت شما عرض کنم که گفتن در اجاره افراد، در اجاره بر اعمال، ما دو گونه اجاره داریم. تارتن اجیر عمل ما فی الذمه رو تملیک میکنه به مستاجر، و تارتن منفعت خودش رو تملیک میکنه به مستاجر. اگر عمل ما فی الذمه رو تملیک کرده در این عقد اجاره بر حیازت، اون ماهی میشه ملک کی؟ میشه ملک اجیر. اگر منفعت خودش رو تملیک کرده، منفعت خارجی خودش که همین حیازته تملیک کرده، اون ماهی میشه ملک مستاجر. خب رو این بیانم روشن وجهش چیه؟ چون او فقط مالک عمل در ذمه او در فرض اول، اون تو این عمل رو تسلیم نکرده، به جای اینکه بره برای اون ماهی بگیره، رفته برای خودش ماهی گرفته. چرا تکلیف داره به اداء این، اون تو الان که نداده، این دیگه اون مسئله میاد که اگر اجیر عمل نکنه به وفا عقدش. اما اگر دومی باشه، منفعت خودش رو تملیک کرده باشه، این عمل حیازت ملک کیه؟ ملک مستاجره. لذا وقتی این حیازت کرد، خود به خود میشه ملک کی؟ میشه این ماهی ملک مستاجر. خب بله؟ بله، چون اون حیازت مال او نبوده اصلا. مثل که شما دارید ماهی صید میکنید، من قصد میکنم اون ماهی که شما صید میکنید ملک من باشه، اصلا این نداریم، مثل اون میمونه. این خدمتتون عرض کنم که قول چهارم در مسئله، ببینید این مطالبی که گفته شده اگر تأمل بشه خب معلومه که اینا هیچ کدومش این وجه تمام نیست، چون نکته فقط گفتیم در سیره هستش. در این حالت در سیره اقلا این ماهی کدوم یکی از سه حالت رو داره؟ ملک مستأجره، ملک اجیره، یا ملک هیچ کسی نیست از مباحاته. یعنی ارتکاز اقلایی ما و ارتکاز عرفی ما در مسئله چی میگه؟ ما از کسانی هستیم که ارتکاز ما قول دوم رو میگه، ملک خود اجیر هستش. اگر رفت برای خودش ماهی سید کرد، ماهی مال خودشه، یازد کرده برای خودش، بله برش واجب بود که به اون عقد وفا میکرد و وفا نکرد، بله خب معصیت کرده، اما دیگه نباید ماهیش که ازش گرفت سید کرده معصیت کرده، اونم حوالش به آخره هست. بله مستأجر در اینجا میتونه عقد اجاره رو فسخ کنه و اجرت بگیره. دو قوله، یک قول اینه که عقد اجاره میشه منفسخ، یک قول اینه که عقد اجاره حق فسخ داره. ما هم انفساخی هستیم، گفتیم اگر عمل نکرد عقد اجاره منفسخ میشه. وقتی که منفسخ شد چیه؟ اینه، بله خدمت شما عرض کنم که میتونه او رو الزامش کنه بر اینکه به عقد اجاره عمل کنه، اما فرض کنیم حالا عمل نکرده، به جای اینکه بره سید ماهی کنه برای جناب مستأجر، برای خودش رفته سید کرده. همه
شخص خیاطی رو اجیر میکنه، لباس خودش بدوزه، مشتری دوم پیدا میشه چند برابر پول میده که لباس من امروز بدوزه، به نظر اقلا امضا نمیکنه؟
ما قبول کردیم عقد اجاره دوم باطله، عقد اجاره دوم باطله، منتها اگر برای دومی لباس دوخت باید تمام اجرت رو بده. کل عقد یزمن به صحیح یزمن به فاسده، به خیاط باید اجرت رو کامل بده. تزمین نه دیگه، اوغلا فرض بیم برای نهایت از تخلف عقد مجازاتش میکنن، اما دیگه ماهیش ازش نمیگیرن. مثلا قانون میتونه، عرف یا اوغلا یا قانون میتونن چیه جعل مجازات کنن، برای کسی که تخلف میکنه مثلا یک روز زندان بذارن یا یک مبلغ پول جریمه بذارن. بله یعنی قانون این کار رو میکنه، کسی که تخلف کرده باشه از عقدش مجازاتش میکنن، اونم برای خاطر چی؟ منتها خود شخص مستأجر این حق رو نداره مجازات کنه، بیاد دو تا کشیده محکم بهش بزنه، بزنه به گوش اجیر، اجیره نه مستأجره بزنه تو گوش اجیر، این حق رو نداره. اما قانون برای حفظ نظام اجتماعی هیچ مشکلی نداره، قانون میذاره که اگر کسی تخلف کرد مثلا معادل اون مبلغ اضافه جریمه بده به کی؟ به مستأجر. اگه قانون نباشه نمیشه، عرف هست دیگه، ولی میشه جنگل که اگه قانون مجازات نباشه که دیگه کسی نمیتونه مجازاتش کنه، منافات نداره سیره باشه و مجازات نباشه. ببینید ما در قانون اینطور نیست که هر تخلفی مجازات داشته باشه، این اخلال نظام پیش میاد، هیچ وقت از هیچ جرمی پیش نمیاد، مجموعه این قوانینه که باعث میشه چیه؟ نظام حفظ بشه، ولی همیشه تخلف پیش میاد. میدونم اشکال نداره، یعنی اگر قانون ببینه مردم این دایی بر تخلف کمه اصلا قانون هم نمیذاره، این دیگه مربوطه به خود قانونه. منم بحث این نیست، ما بحثمون بحث فقهیه، این به لحاظ شرعی معصیت کرده ولی ماهی هایی که سید کرده مال خودشه. هذا تمام الکلام فی الجهت الثالثه، انشالله جلسه بعد فی الجهت الرابعه.